مرشنبه.
بله
من تشکر بکنم از آقای خدابخشی، از وقتی ایشون تشریف آوردن چون دقت کردم، به خصوص در روزهایی که در ایام عید بود و بعد از عید که این عملیاتی که در فلسطین به وقوع پیوست، من دیدم که الحمدلله شبکه خبر به صورت زنده شروع کرد پرداختن به این اخبار و کارشناس های مختلف رو به صورت زنده و آنلاین رو آنتن می آوردن و درباره ابعاد مختلف. خب ما این یه اتفاق جدیدی بود، نداشتیم این رو و واقعا هم جاش خالی بود و تأسف آور بود که در حوزه مسائل فلسطین اتفاقاتی که به وقوع می پیوست مطلقا رسانه ملی ساکت بود، ولی الحمدلله رسانه ملی به نظرم به خصوص شبکه خبر و بخش معاونت سیاسی خیلی فعال شده و اینجای تشکر داره، ولی باز هنوز برای رسیدن به اون نقطه مطلوب و اون وضعیت مطلوب، چون باید همه بخشا به صورت هماهنگ و همصدا حرکت بکنن. اینکه فقط مثلا شبکه خبر یا مثلا معاونت سیاسی فعال باشه و بقیه بخشا فعال نباشن، باز اون نتیجه لازم رو نخواهد بخشید. امید داریم که انشالله، باز اینجا تکرار میکنم، من یکی از رسالت های رسانه ملی به خصوص با اومدن آقای دکتر جبلی و آقای جلیلی و تیمی که همراهشون اومدن، که خب الحمدلله سوابق روشنی دارن در دغدغه های انقلابی، توی جلسه هم در واقع صحبت شد، اونجا مطرح کردم، ازشون میخوام، واقعا درخواست دارم که مسئله اتاق جنگ رسانه‌ای با رژیم صهیونیستی رو حتما جدی بگیرن و ازش غفلت نکنن. اگر ما این اتاق جنگ رسانه‌ای رو نداشته باشیم، طی ماه‌ها و حتی سال‌های آینده دچار آسیب‌های جدی خواهیم شد. به نظرم باید برای این یک فکر عاجلی کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای عبدی. آقای عزیزی، ما در حوزه ورزش که حالا به لحاظ هوادارم خیلی در کشورمون و در جهان این حوزه در واقع ظرفیت داره، بارها دیدیم که ورزشکاران کشور ما در مقابل در واقع کسانی که از رژیم صهیونیستی حاضر میشن تو میادین شرکت نمی کنن و این در جهان گسترش پیدا کرده. مثلا کشورهای مختلف اسلامی هم این رویه رو ورزشکاران روی که رسانه می پردازن. این موضوع چقدر در واقع تونسته در واقع همه گیر بشه؟ یعنی این شاید از برخی کشورهای مثل ما شروع شد، اما الان میبینیم کشورهای غیر مسلمان هم نمیان در مقابل در واقع رقبای صهیونیستی حاضر بشن و به نوعی با این حرکت خودشون پیام فلسطین رو به دنیا مخابره میکنن. این رو هم شما به لحاظ رسانه‌ای اگه تبیین کنید که چقدر میشه روی این موضوع کار کرد، هم میتونه برای شنوندگان قابل توجه باشه.
بله، تو این حوزه هم خدا رو شکر ورزشکاران ما تونستن حرکات و کارهای خوبی رو انجام بدن و امروز همچنان که خودتون هم اشاره کردید همگیر شده. بیشتر از این من نمیتونم تو این قضیه بهش چیز کنم، بپردازم.
فکر میکنید که در واقع اگر ما بتوانیم به لحاظ رسانه‌ای به این حوزه ورود کنیم، یعنی در واقع بیایم یک سری در واقع فیلم های سینمایی برای سابقه این رویداد، چون این موضوع داره خیلی طولانی مدت میشه،
یعنی بله،
روش کار بکنیم، میتونیم در واقع سایر کشورهای جهان حتی اونایی که مسلمان نیستن هم ترغیب کنیم. هرچند هست بین این ورزشکارها، من داشتم یک مستندی رو نگاه میکردم، تو اینان هم ساخته نشده بود، نشون میداد که در واقع توی دنیا این موضوع و حاضر نشدن و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی یک موضوعیه که خیلی در واقع داره توی دنیا جا باز میکنه. فقط هم ورزش نیست، اینکه به رسمیت نشناسن این کشور رو، این کشور که نیست، یک اشغالگر رو، این خیلی میتونه به نظرم جای کار داشته باشه
و تونسته پیام خودش هم برسونه خدا رو شکر تا الان. هم ورزشکاران ما، هم دیگر ورزشکاران کشورهای دیگه، ورزشکارانی که به حال سر رسانه‌ای که جناب عبدی هم اشاره کردن. ما یه اتحادیه رادیو تلویزیون کشور اسلامی داریم، به حال جمهوری اسلامی سعی کرده که تو قضیه انتقال پیام فلسطین از رسانه‌های استکباری در رقابت با رسانه‌های استکباری رسانه‌هایی رو ایجاد بکنه، اما ما میتونیم از ظرفیت اتحادیه رسانه‌های کشور اسلامی هم استفاده بکنیم. مشخص نیستش که چرا هنوز این ظرفیت آنگونه که باید و شاید به فعلیت نرسیده. به نظر من مذاکراتی میشه انجام داد که بتونیم تو این قالب پیام روز قدس و پیام فلسطین و پیام جبهه مقاومت رو بهتر منتقل بکنیم به مردم دنیا.
خیلی ممنونم جناب آقای عزیزی. آقای عبدی، ما اگر رسانه‌های دنیا رو به مرکز و پیرامون تقسیم کنیم، طبق نظریه‌ای که در واقع در غرب داده شده که رسانه‌های و جهان غرب به مرکز و پیرامون، که حالا پیرامون رو ما به حساب میارم در نظر اونها، برای اینکه این رسانه‌های مرکز رو در واقع در مقابلشون بیستیم و در واقع به عنوان رسانه‌هایی که آقای عزیزی ازش یاد کرد به عنوان رسانه‌های اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی، حالا ما با رسانه‌های مقاومت صحبت می‌کنیم، چقدر هماهنگی بین اینها که شما گفتید در رسانه خودمون هم باید هماهنگی باشه، حالا توی سطح بزرگتر بیایم رسانه‌های جهان اسلام رو هماهنگ کنیم و بتونیم یه پیام رو به طور در واقع نظاممند روش کار بکنیم، چقدر می‌تونیم موفق شیم؟
ببینید، تو بحث رسانه‌ها خب یه واقعیتی وجود داره که رسانه‌های بخش عمده رسانه‌های جهان عرب و جهان اسلام، تو اینجا هم این دسته‌بندی رو ما داریم که یه بخش عمده از اینا برای کشورهایی که امروز دیگه اسرائیل رو به رسمیت شناختن و همپیمان اسرائیل هستن، به طور مشخص امارات متحده عربی و عربستان سعودی مد نظرن هستش، ولی در این حال یعنی اونجا هم یه تقسیم بندی داریم به این شکل. شما خاطرتون هست دیگه از سال گذشته که بحث عادی سازی روابط امارات با اسرائیل شروع شد، پیمان ابراهام یا ابراهیم در چارچوب معامله قرن آقای ترامپ از سال 2020-99 شروع شد، اولین نشاناش تو رسانه اومد، یعنی بعد از پیمان ابراهیم دو تا سریال تو شبکه‌های سعودی و اماراتی اومد که با موضوع همین بحث عادی سازی رو دنبال می‌کرد. یکیش برای کویت بود اگر اشتباه نکنم، راجع به یه خانواده یهودی بود که سالها مثلا در کویت زندگی کرد و یه پیرزنی که بازمانده هولوکاست بود که سر صدا زیادی هم تو جهان عرب به پا کرد.
بله،
این الان این روند شروع شده، یعنی رسانه‌های تابع در واقع سعودی ها امروز جزء اتاق جنگ رسانه‌ای رژیم هستند. همونجور که گفتم به طور مشخص ابا دارم ولی دیگه اینجا مجبورم اشاره بکنم، الان شما اگر تو رسانه‌های فارسی زبان بخواید یک بررسی داشته باشید، هیچ کدوم از اینها به اندازه ایران اینترنشنال که برای آل سعوده تو بحث عادی سازی و در واقع تطهیر اسرائیل برای مخاطب فارسی زبان فعال نیست. ایران اینترنشنال باکس خبری ثابت برای اسرائیل داره، عناصر از خود رژیم صهیونیستی به عنوان خبرنگار دارن کار میکنن براش و هر به صورت نوبه‌ای هم بحثای کار مستند و اینها رو هم در دستور کار داره، ولی خب ظرفیت هایی هست. مثلا خب شبکه الجزیره هنوز اون پرستیژ ضد صهیونیستیش رو تا حد زیادی حفظ کرده و انصافا هم یکی از بهترین شبکه های عرب زبان در جهان اسلام هستش که مستندهاش به خصوص کارهای مستندش فوق‌العاده است. مثلا مستندی که یکی دو سال پیش درباره عملیات کماندوهای اسرائیلی در غزه که به شکست منتج شد از مجموعه مخفا اعظم پخش شد، یا مستندهای دیگه که راجع به مثلا مستند نکبتی که درباره اشغال فلسطین داشت و مجموعه دیگه. شبکه المیادین ظرفیت بسیار خوب و بالایی داره که همین روزا شاهدش بودیم، این یوم القدس هیل محوری که در واقع تمام رهبران جبهه مقاومت رو از درون سرزمین‌های اشغالی تا انصار الله در یمن سرخط کرد و همه به مناسبت روز قدس پیام‌هایی دادن که بازتاب گسترده‌ش ما در سرزمین‌های اشغالی و در رژیم صهیونیستی دیدیم که حرکت فوق‌العاده درست و به جایی بود که از در واقع داد و بیداد که رژیم صهیونیستی در آورد ما می‌فهمیم که چقدر موفق عمل کرد. ولی میگم ظرفیت‌های ما هنوز فعال نشده. اینکه حالا اتحادیه رسانه‌های رادیو تلویزیون جهان اسلام چه ظرفیتی داره من خیلی روش اشراف ندارم، نمیتونم از این باب پاسخ بگم، ولی رسانه ملی میتونه با کمک این رسانه‌ای که خدمت شما عرض کردم تولیدات خوبی رو در دست کار، تولیدات مشترکی رو در دستور کار قرار بده، مثل تولید فیلم و سریال که جاش خیلی خالیه و ما الان سالهاست ماه رمضانمون دیگه سریال های مختص مسئله فلسطین نداریم. من یادمه تو دهه 70 یا حتی اوایل دهه 80 ما بعضا ماه رمضان سریال های عربی متناسب با روز قدس پخش میکردیم، الان اونا رو هم دیگه حتی نداریم متاسفانه. در مورد مسئله ورزش هم که آقای عزیزی فرمودن، من چند نکته رو خدمتون عرض بکنم. ببینید ما مطلقا از دیپلماسی ورزشی استفاده نمی کنیم. این کاری که دشمنان ما دارن انجام میدن متاسفانه. ما در عرصه ورزش به نظرم با حجمی که به ورزشکارای ما داره میشه و فشاری که دارن به ورزشکارای ما میارن که مورد سعید مولایی هنوز جلو چشمونه و هنوز پروژش تموم نشده که توضیح میدم خدمت شما، اگر دو تا امر رو در عرصه ورزش فعال نکنیم باید منتظر ضربات بدتری هم در عرصه ورزش باشیم. یکی مسئله فعال کردن دیپلماسی ورزشی و در اومدن از موضع انفعاله و دوم تشکیل یک تیم حقوقی خیلی قوی در واقع وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها برای پیگیری حقوقی این مسئله در مناسبات بین الملل که عدم حضور ورزشکاران ما در میادین بین المللی در مقابل ورزشکارای صهیونیست این رو جز پیگیری بکنن، جز حقوق مسلم ورزشکارها در واقع تثبیتش بکنن. اگر این کار رو نکنیم پرونده های مثل سعید مولایی دیگه فقط سعید مولایی نیست، برای ما تکرار خواهد شد. خب سعید مولایی رو تونستن در واقع بهش اشراف پیدا کنن، تبدیل به پروژش کردن، از ما جداش کردن، به سرزمین های اشغالی بردن، براش حتی مستند ساختن، رژیم صهیونیستی مستندی براش تولید کرد که ما این دوستانی که مستند عملیات المپیک رو تولید کردن که تقریبا تنها کار مستند داخلی در حوزه همین بحث عدم در واقع حضور ورزشکارای ما در مقابل ورزشکار اسرائیلی هست، این مستند بود که دوستانی که اومدن پیش من برای تولید این، من اون مستنده که شبکه های تلویزیونی اسرائیل تولید کردم بر سعید مولایی در اختیارشون گذاشتم که از اون تو کارشون استفاده بکنم. الان هم که شنیدم دارن از برای ایشون یه سریال میسازن در همین عرصه. اینا میگم دشمن نمیشینه ما رو نگاه بکنه، دشمن داره پروژه رو پیش میبره. اگر اتفاقی داره رقم میخوره در داخل، اینا همش قصورش متوجه ما، کمکاری ما. دشمن تو حوزه فیلم، تو حوزه سریال، تو حوزه خبر، تو حوزه مستند، تو حوزه کار کوتاه، تو هر عرصه شما در نظر بگیرید فعاله. اگر ما کوتاهی بکنیم میدان رو واگذار کنیم، به قدر استطاعتمون زحمت بکشیم، من نمیگم فوق طاقت، ولی به قدر استطاعتمون زحمت بکشیم، کارهایی هم که شده حمایت بکنیم، کارهایی هم که شده پشتیبانی بکنیم، کارهایی که شده معرفی بکنیم، کارهایی که شده ترویج بکنیم. من برای نمونه خدمت شما عرض بکنم بحث کتاب رو که شما فرمودید، حالا در حوزه آموزش و پرورش من خیلی اشراف ندارم، اما در حوزه عمومی، کتاب عمومی، بخش عمومی کتاب، خب الحمدلله طی این چند ساله اخیر چون من حوزه پژوهشیم و حوزه مطالعاتیم فلسطین و رژیم اشغالگر قدس هست خدمت شما عرض میکنم، الحمدلله کارهای خیلی خوبی ترجمه شده. یعنی شاید 15 سال پیش، 16 سال پیش، 14 سال پیش دست ما اینقدر پر نبود از کتاب، کتاب‌های مرجع، کتاب‌های مبنایی، کتاب‌های پایه‌ای. اما الحمدلله امروز دستمون خیلی پره. اما این کتاب‌ها باید تو رسانه عمومی، تو رسانه ملی معرفی بشه، ترویج بشه، راجبش بحث بشه. یکی از راه‌های گفتمان سازی و فراگیر کردن یک گفتمان و عمومی کردنش اینه که آثاری که در اون عرصه تولید شده رو به بحث و گفتگو و معرفی و ترویج بگذاریم. سال گذشته کتاب خیلی خوبی در داخل کشور چاپ شد به نام متاستاز اسرائیل برای آقای کوروش علیانی که از دوستان خوب بنده هم هستند. این کتاب اولین کتاب هست، دیر هست اما بالاخره این اتفاق افتاد، اولین روایت ایرانی از مسئله فلسطین و تشکیل رژیم اشغالگر قدس. ولی متاسفانه در رسانه ملی اصلا این کتاب بازتاب پیدا نکرد. تو بخش معرفی کتاب ها من ندیدم اصلا، مثلا کتاب باز یا مجموعه معرفی کتاب شبکه 4 یا بخش های دیگه. کتاب های آقای ایلان پاپه، خب ایلان پاپه یه مورخ خیلی معروف اسرائیلی هست. ایشون دوچار تجدید نظر شد در نظریات صهیونیستی خودش بعد از اینکه دسترسی پیدا کرد به اسناد تاریخی رژیم صهیونیستی و متوجه شد که فلسطین بر اساس یک پروژه امنیتی و نظامی اشغال و پاکسازی قومی شد، تجدید نظر کرد و بعد برای اینکه مخالفتش رو با رژیم اشغالگر قدس نشون بده از رژیم فلسطین اشغالی مهاجرت کرده، الان سالهاست در لندن زندگی میکنه و اونجا تو دانشگاه لندن تدریس داره. ایشون استاد تاریخ دانشگاه عبری اورشلیم بود. کتاب پاکسازی قومیش، پاکسازی قومی فلسطینش چند تا ترجمه خوب به زبان فارسی داره. کتاب ایده اسرائیلش، کتاب 10 دروغ بزرگ درباره اسرائیلش، کتاب مشترک درباره غزه و درباره فلسطینش، بحران غزه و درباره فلسطینش با آقای چامسکی، نشر سالس اینو ترجمه و چاپ کرده و کتاب‌های دیگه. خیلی کتاب‌های خوبی این سال‌ها اومده که خیلی از شبهات مردم، خیلی از سوال‌ها رو میتونه جواب بده، ولی اینها نیاز به پشتیبانی رسانه داره. بخش‌های معرفی کتاب که تو رسانه ملی کار خیلی خوبی هم هست، اما این نباشه که یک جهتگیری درست باید داشته باشه. این که مثلا برنامه‌ای مثل کتاب باز که برنامه بسیار خوب و سازنده‌ای هم هستن، اما جهتگیری این باشه که فقط مهمان برنامه بیاد مثلا راجع به رمان‌هایی که خونده صحبت کنه، که فاقد جهتگیری باشه، این درست نیست.
بله،
کارهای خوبی که تو این حوزه چاپ شده در چارچوب گفتمان انقلاب، اینو باید تو این برنامه معرفی بشه. حالا مثلا این مهمان برنامه میگه من رمان فلان خوندم، سر جای خودش خوب، اما این کارا باید معرفی بشه. چه ای بسا مخاطبی که پای برنامه نشسته سوالهایی که در زمینه فلسطین داره با معرفی اون کتاب بفهمه که یه همچین کتابی هست، سوالاشو میتونه جواب بده و میره دنبال کتاب و کتاب تهیه میکنه و میخونه و مسئلهش حل میشه. اصلا وظیفه رسانه این هستش. اینا به نظر من کاری که میشه کرد، خیلی هم ساده است، کار خیلی پیچیده و برنامه‌ریزی خیلی سنگین و پشتیبانی خیلی سنگین هم نمیخواد. میشه در رسانه اینها رو انجام.
خیلی ممنونم جناب آیبتی. اما یک مهمان محترم تلفنی هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای حجت الاسلام حجت سیفایی، مدیر کل اتیان سازمان تبلیغات. خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم جناب آقای سیفایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و بخشایی دارم خدمت شما و الان همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم طاعت و عباداتتون قبول باشه. آقای سیفایی، در واقع با توجه به این که الان جنگ روایت هاست و رسانه های حوزه مقاومت با رسانه های حوزه سلطه دارن در واقع مسئله فلسطین رو روایت میکنن و این عرصه هم یک عرصه ایه که رقابت سنگین بین این دو رسانه ها وجود داره و هر کدومشون میخوان به نوعی در این عرصه راه رو جلو ببرن. از نظر شما در واقع ما در حوزه تبلیغاتی در عرصه مسئله فلسطین چگونه عمل کردیم، کجاها موفق بودیم و کجاها باید بیشتر کار کنیم؟
از کنم خدمت شما. ببینید، بنده به صراحت عرض میکنم رسانه خاصی در محور مقاومت نمیشناسم. این عملا ما رسانه خاصی در محور مقاومت نداریم، رسانه این که رسانه باشد، یعنی دیده بشود بتوند روایتش رو به ذهنها در جهان اسلام یا در حداقل جهان عرب یا اینها بنشونه، بنده سراغ ندارم که ما در موردش حرف بزنیم. رضا کلا چگالی رسانه ها در محور مقاومت بسیار پایین هست، اما در طرف دیگه یکدست نیست. ما یک طرف لیبرال منطقه رو داریم با محوریت امارات که خب روایت تطبیع رو داره پیگیری میکنه و عادی‌سازی روابط رو، و رسانه های محور اسلامگرایان منطقه، یه اصطلاح با همون بار اصطلاحیش دارم عرض میکنم نه لزومن بار لفظی معناییش، که مثلا رسانه‌ای مثل الجزیره و عرب 48 و عرب 21 و مکملین و مثلا این میتونیم بگیم الجزیره و پیرا الجزیره این شبکه ها هستن که خب اینها نقاط مشترکی دارن با روایت انقلاب اسلامی از مسئله فلسطین. خب کارهای انصافا کارهای خیلی خوبی هم انجام شد، اما من دو تا نکته در مورد مسئله رسانه در داخل سیاسی در جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین دارم. یک مسئلهش فراتر از رسانه است و اونم اینه که اساسا مسئله فلسطین در کشور ما به خاطر خیلی از کمکاری ها یک مسئله حاکمیتی تلقی شده و اصلا بار مردمی مسئله و ارتباط انسانی مسئله بسیار پایین هست. شما شاید اگر امروز مثلا خدای نکرده 1000 نفر امروز اگر در فلسطین به شهادت برسن، شاید در برخی از کشورهایی که حاکمیت اون کشور هم واقعا جز خونه و خیانتکاران به آرمان قدس هستن، شما میبینید که مثلا جمعه مردمی به خیابون میریزن، اعتراضات جدی میکنن. اما مثلا شاید تو ایران منتظر باشیم مثلا ببینیم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که اعلام میکنه که بعد نماز جمعه داریم برمیگردیم مثلا چند تا شعار هم بدیم. این اتفاق بسیار بده. شما مثلا در الجزایر میبینید که مثلا در بازی خیلی معمولی فوتبال تماشاگران چند هزار نفری دارن در حمایت از فلسطین شعار میدن، یا مثلا به بازی که شاید هیچ ربطی به فلسطین نداشته باشه وقتی گل میزنن پرچم فلسطین بلند میکنن. اما شاید در ایران ما بسیار نادر شاهد این مسئله باشیم. این نشون میده که ما بسیار کمکاری کردیم در ارتباطات مردمی بین ملت ایران و ملت فلسطین. این سوء تفاهم های بسیاری رو به وجود آورده و کمکاری های بسیاری هم ایجاد میکنه، باعث میشه که ما فلسطین رو به عنوان یک جامعه مدرج نبینیم، صفر و صدی به جامعه فلسطین نگاه کنیم، با یک غوره سعدیمون بشه، با یک مویز گرمیمون بشه، یه نفر رو ببینیم فکر کنیم کل جامعه فلسطین همه هواخواه و جانفدای مقاومت هستن، از اون طرف یک روایت دیگه ببینیم فکر کنیم همه اون صحنه غلط بوده. نه، یه جامعه مدرجی هست که حتما جریان مقاومت توش بسیار جریان مهمی هست، شهرهاش فضاهاش مختلف هست، در غزه فضاش با رام الله، با الخلیل، با خود قدس متفاوت هست فضاش. این رو ما در جامعه نمیتونیم تفکیک کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فضای مردمی شکل نگرفته، فقط یک روایت رسانه‌ای کلاسیک حاکمیتی داریم و این باعث میشه مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا شما این تجربه بسیار زیبای مرابطات و الاقصا رو ببینید، مثلا خانم هایی که اومدن اونجا دارن با یه امر زنانه، نه یک مبارزات سخت مردانه، با یه امر کاملا زنانه و لطیف دارن مثلا قضا درست میکنن، کلاس قرآن برگزار میکنن، هویت فلسطینی اونجا رو حس میکنن و کاری میکنن که شاید مثلا کاری که یک زن اونجا داره انجام میده سخت و مرد نتونن در تحریک احساسات جامعه جهانی انجام بدن. دارن مثلا روزانه در ساعتهای مشخص لایو میگیرن، اتفاقات رو روایت میکنن. اما این مثلا شما میدید مثلا از جزیره چند تا گزارش برای این رفت، اما توی رسانه ایرانی نه، ما هیچ بازخوردی از این نمیبینیم. وقتی اینجوری نمیشه و فضای مردمی شکل نمیگیره، روایت های رسمی حاکمیتی نمیتونه جو عمومی مردمی ایجاد بکنه و این یه اتفاق بسیار قابل تعملی هست که فضای رسانه‌ای ما باید واقعا یه تجدید نظر جدی در روایت از مسئله فلسطین بکنه. مسئله بعدی که داریم اینی که اساسا ما به رسانه در جهان اسلام چقدر میخواییم بپردازیم. ببینید شما رسانه وقتی میگید، خب قاعدتا رسانه شما میگم مثلا یه بار من داشتم از جزیره نگاه میکردم، دیدم که خب یه مسابقات اتومبیل رانی بوده که مثلا یک اتومبیل ران اهل رژیم صهیونیستی اونجا مثلا توش اومده بوده شرکت کرده بوده تو قطر و الجزیره که برای قطر هست داشت مستقیم اعتراضات مردم رو به حضور این فرد در قطر نشون میداد. خب به ظاهر مثلا بگیم آقا این رسانه مال این کشور هست، چرا داره خلاف سیاست های اون بیاره، اما اون رسانه میخواد رسانه باشه. یعنی اگر ما یه مقداری به اقتضاعات رسانه‌ای یک رسانه دقت کنیم و نخواهیم رسانه روابط عمومی باشه، اون وقت میتونیم به تاثیرگذاری جدی تری در فضای افکار عمومی جهان اسلام انشاءالله دست پیدا کنیم.
خیلی ممنونم آقای سیفایی. اما بذارید با آقای عزیزی هم راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای عزیزی، آقای سیفایی اعتقاد دارن که در واقع برای این که رسانه هایی که تو کشور ما هستن بتونن فعال باشن در حوزه روایت ها، نیازه که در واقع عکس العمل های سریع راجع به اتفاقات فلسطین داشته باشن و به ویژه عمیق‌تر به موضوع برگردن. به نظر شما ما در حوزه توصیف، تبیین و تحلیل موضوع فلسطین در رسانه هامون چگونه عمل کردیم؟ در کدوم حوزه تونستیم بهتر وارد بشیم و چقدر جای کار داره موضوع؟
بله، خدا رو شکر تو حوزه رسانه هم ما تو مسئله فلسطین هرچند که ضعف‌های وجود داره اما تونستیم که مسیر روشنی رو برداریم. ولی یه مسئله‌ای که اول کارمون و من خواستم بهش جواب بدم در مورد مسئله دیپلماسی رسانه‌ای هستش. ما اگر در کنار دیپلماسی ورزشی که جناب عبدی هم بهش اشاره کرد، بحث دیپلماسی رسانه‌ای رو هم دنبال بکنیم، از ظرفیت رسانه‌های مستقل بقیه کشورها هم استفاده بکنیم، خیلی خوب میتونیم همگام‌تر، همراه‌تر با بقیه کشورها با یک پیام منسجم‌تری بحث قضیه فلسطین و محور مقاومت رو جلو ببریم. مسئله‌ای که امروز میتونه تو بحث رسانه خیلی به ما کمک بکنه و من اول صحبت هم بهش اشاره کردم، بحث شبکه‌های اجتماعی هستش. به نظر من از امتیاز بسیار مهمی که امروز ما تو عصر حاضر داریم بحث شبکه‌های اجتماعی هستش که میتونیم اونجا مسئله فلسطین و محور مقاومت رو بهتر از این دنبال بکنیم.
بله، بحث شبکه‌های اجتماعی که فرمودید با توجه به اینکه منطقه غرب آسیا جوان‌ترین منطقه جهانه و بلاز ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی هم خیلی ضریب نفوذ این منطقه تو جهان بالاست و حتی رتبه یک و داره بلاز دسترسی به رسانه‌های اجتماعی. به نظر میرسه که تو این حوزه همون خلاهایی که آقای سیفایی میگن حضور خودجوش رو میتونن در واقع تو این فضا رقم بزنن و گفتمان حمایت از فلسطین رو برجسته کنن. اما جناب آقای عبدی، نظرات خودتون رو در مورد صحبت‌هایی که آقای سیفایی داشت و اعتقاد داشت که ما در واقع رسانه هامون باید خیلی به طور واکنشی عمل نکنن، به طور کنشی بتونن فعالیت کنن و به لحظه بتونن مسئله فلسطین رو به یک مسئله مردمی تبدیل کنن، در این زمینه چی کار باید بکنن؟
من خب با صحبت های آقای سیفایی موافقم، منتها ببینید میگه که به قول ضرب المثل قدیمی یه سوزن به دیگران بزنیم یه جوالدوز به خودمون بزنیم. مسئله عمومی کردن بحث فلسطین و روز قدس، خب یه طرفش به در واقع رسانه ها برمیگرده و یه بحث دیگه حالا بحث انجیو ها و سازمان های مردم نهاد هم هست که حالا اگه فرصت بشه من راجعش صحبت بکنم. اما یه مسئله‌ای که هست نهادهای زیرفت در مسئله فلسطین، مثل شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، مثل صدا و سیما، مثل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و من جمله سازمان تبلیغات اسلامی که آقای سیفایی عزیز از مسئولین اونجا هستند، این نهادها در امر فلسطین چقدر کار کردن؟ آیا رزومه شون واقعا قابل دفاع هست؟ حالا مثلا یه بخشی که رسانه است، تولیدات رسانه‌ای، ولی سازمان‌هایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی تو عرصه‌های دیگه، به خصوص تو بحث چاپ کتاب، به خصوص کتاب‌های، هم کتاب‌های در واقع مرجع و پژوهشی، هم کتاب‌های عمومی برای اقشار مختلف، برای طیف‌های سنی مختلف،